کتابخوانی، برنامه ای از رادیو پیام با همکاری خانه هنر و ادبیات گوتنبرگ. جناب آقای زراعتی سلام عرض میکنم، صبح شما بخیر باشه.
سلام به شما و شنوندگان عزیز، خیلی متشکرم. رسیده بودیم به آخرای داستان عروسی عزرائیل از مجموعه راست و دروغ نوشته میمف فرزانه.
بله،
خب اجازه بدیم من این چند صفحه رو بخونم بعد بریم سراغ داستانهای بعدی دیگه.
حتما. اگه صحبتی نیست خواهش میکنم، در خدمتتونم.
کمتر دیده شده است که مردی معشوقش را به دست خودش بکشد و بعد شادی کند. برای کشف این واقعیت کافی است که به آثار جاویدان ادبی رجوع کنید تا ببینید که بزرگانی چون شکسپیر و داستایفسکی چه صفحات هیجان انگیزی را به این موضوع مهم اختصاص دادند. هرچند که بودلر در شعر معروف شراب قاتل خلاف این را میگوید: زنم مرده است، آزادم، پس می توانم آنقدر شراب بنوشم که مست شوم. لابد او هم از سلیطه‌گری زنش به ستوه آمده بوده است. اما عزرائیل که نه شاعر بود و نه نویسنده، مثل بیشتر قدر قدرت ها که نباید از تنگ تاب بیفتند و فقط در مقابل ضعفا چس گرگی می آیند و در خلوت موش می شوند و می روند توی سوراخ، همین که زن نه معشوقش را به دار فانی فرستاد شادمان نشد، فقط لحظه ای احساس آرامش کرد و بعد زد زیر گریه: حالا گریه بکن کی گریه نکن. ابتدا بغض کرد و وقتی بغضش ترکید افتاد به حق و حق و نزدیک بود که مثل رقیه که رق میزد و کونش را به صندوق میزد انقدر کله خودش را به در و دیوار بکوبد که همچو خیار تر چهار قاچ بشود. شاید که شما چون حساس هستید دلتان برایش بسوزد، لیکن اگر بقیه این سرگذشت را بشنوید بیشتر قصه می‌خورید. این جناب عزرائیل پدر شش پسری بود قلشماق، با چشمان آتشبار، سبیل‌های خونچکان، کره‌های بازو به قطر نیم متر. پدر چنین فرزندانی از آن بیدها نبود که با این بادها بلرزد. اما فردای آن شب شوم طوفان آرام گرفته بود. پشت دستگاه کامپیوتر کذاییش نشست و دکمه ها را زد و دید دست بر قضا اسامی ایلان ایل، سیچقان ایل، قوی ایل، توشقان ایل، تنگوز ایل و لوی ایل نیز جزو جانداران محکوم به مرگ آمده است. آه از نهادش برآمد. یک بامچه قایم تو فرق سر خودش کوبید و مثل بچه پولدارهای لوس دمرو افتاد روی زمین و شروع کرد به عر زدن و شر اشک ریختن، غافل از اینکه سرنوشت آنها قابل پیش بینی می بود، مگر نه اینکه گلین موجودی خاکی و محکوم به فنا بود. پس پسرانش اجباراً از او هم ارث می بردند. گیرم با پدر جاودانی که داشتند عمرشان طولانی تر از آدم‌های معمولی بود و مانند محلل ایل و متوشاله و نوح و لمک پیغمبر به جای 70-80 سال بنا بود 890-300-500-770 سال دوام بیاورند. از آنجا که عزرائیل در وظیفه شناسی یکتا بود، بعد از چند لحظه غمگساری و از خود بی خود شدن، مثل اینکه آب چاییده‌ای به رویش بپاشند، عطسه‌ای زد و به هوش آمد و رفت به سر کارهای جاریش. چه کاری؟ دیگر این اسرائیل، آن اسرائیل سابق و روش کارش همانطور که شایسته یک وزیر پرجبروت باشد نبود. اسرائیل در واقع از دل و دماغ افتاده بود و در یک تنگ غروبی که مثل آن شب آشنایی با گلین بود، بعد از صدور دستورات لازم به دستیاران مأمور اجرا نشست و نقشه‌ای ترتیب داد که خواهی نخواهی به شما موجودات فانی هم مربوط می شود. چگونه بود آن نقشه؟ اسرائیل بران شد و می دانید که این کسی نیست که عزمش جذب نباشد، که هر کس او را راهنمایی کند که چگونه زاد و رودش را از مرگ آتی ولی حتمی نجات دهد، جانش را تا ابد آسوده بگذارد، حتی اگر به قیمت وزارتش تمام بشود. بنابراین بدانید و آگاه باشید که اگر فکر بکری در این زمینه به ذهنتان آمد، از مرگ و در نتیجه از گیر نکیر و منکر و بهشت و جهنم دنیای اخروی جسته اید. اما زنهار از من به شما نصیحت، عجله نکنید، عجله کار شیطان است. حالا زود است به سراغ او بروید، راه حل را در کنج سرتان نگه دارید برای روز مبادا و به هیچ کس هم بروز ندهید. هرگاه اسرائیل به سر وقتتان آمد، اذن بخواهید و تا او قول قطعی نداده است که فی المجلس از قبض روحتان چشم بپوشد، او را راهنمایی نکنید. میبینید که در مورد شما چه بسا دنیا آخر نداشته باشد. عقل و هوشتان را به کار بیاندازید و با کلید معمایی که میابید تا الالعبد زنده خواهید ماند. آیا باز هم از اسرائیل هراس دارید؟ شهر کان، 11 سپتامبر 1991. خب داستان بعدی داستان راست و دروغه که اینو من قبلا ضبط کردم، میفرستم خدمتتون آقای حمید، بعدا این رو پخش بکنید. یک داستان بعدی هست، بی بی کوکومه، که یه خود بلندتر اینو شروع میکنم و داستان آخرم باز چون ضبط شده تنبیه اونم میفرستم که فکر کنم حالا یه دو سه روز دیگه این تموم بشه. اینا با هم
خواهش میکنم.
بی بی کوکومه. وقتی روی تخت خواب دراز کشیدم، ساعت 4 صبح بود. فقط کفش ها و کتم را در آورده بودم، اما پیش از اینکه خوابم ببرد، آرلت که رفته بود زیر دوش آمد و بی هوا خودش را رویم انداخت و آنچنان در آغوشم گرفت که نفسم بند آمد. هنوز به خودم نیامده بودم که با سرعتی وحشتناک برهنم کرد و تن خیسش را به من چسباند. خواستم خودم را خلاص کنم، امکان نداشت. گویی گرفتار طوفان یا گردباد تندی شدم. دستهایم را بالای سرم در مشت گرفت، لبانش را روی دهانم گذاشت و مرا توی گرمترین نقطه بدنش فرو برد. سعی کردم خودم را کنار بکشم، از چنگش بگریزم، نتیجه نداشت. غافلگیر شده بودم، زوری در بازو نداشتم و قدرت او بر من خوابالود می‌چربید. سرم گیج می رفت و پایم سر شده بود. ناگهان مرا طوری روی پهلو غلطاند که نصف تنم از تخت خواب پایین افتاد و گیسوان آب چکانش روی چشم، دهان و دماغم ریخت. سرم را دزدیدم. چانم میان پستانهای درشت و سفتش قرار گرفت و عطر صابون دستشویی مشامم را پر کرد. خواستم سرم را روی تشک بیاورم، بازویش را زیر گردنم گذاشت و با یک حرکت تند تمام بدنم را روی خودش غلطاند. رانهایش را دور کمرم قلاب کرد و با جیغ‌های کوتاه و گوشخراشی که ممکن بود همسایه‌ها را بیدار کند، سر شانه هایم را وحشیانه چنگ زد و گردنم را مکید. نمیدانم که این هماغوشی چه مدت طول کشید. عاقبت تسلیم میل آتشین او شدم و سپس بیرمق در کنار همدیگر افتادیم و خوابمان برد. چشم که باز کردم اتاق تاریک بود. از سر شب پنجره ها را بسته و پرده ها را کشیده بودم. همه جا به قدری ساکت بود که صدای تیک تاک ساعت مچی هم شنیده می شد. دستم را از روی شکم آرلت آهسته پس کشیدم و با سرپنجه به حمام رفتم. همه چیز سر جایش بود. انگاری که دیشب آرلت به هیچ چیز آنجا دست نزده بود. صابونی به خودش زده و پیش از اینکه خودش را با هول خشک کند به سراغ من توی تخت خواب آمده بود. یک ماه می شد که از زنم جدا شده بودم. زنم به تولوز نزد پدرش رفته بود و من در این آپارتمان تنها مانده بودم. دیشب دوستم میشل که با او در دانشکده حقوق هم کلاس بودم و حالا شغل روزنامه نویسی را پیش گرفته است، چون قرار بود به زودی به مسافرت برود، من و ریمون همشاگردی دیگرمان را که هنرپیشه تئاتر شده به شام دعوت کرده بود. از ما سه دوست قدیمی فقط من زود ازدواج کرده بودم و آنها عزب مانده بودند. شاید به علت مشاغلی که انتخاب کرده بودند احتیاجی به زندگی خانوادگی احساس نمی کردند. با اینکه قرارمان بر این بود که شام ساده‌ای بخوریم و بعد مثل زمانی که دانشجو بودیم به سینما برویم، ریمون با دو دختر ظاهراً ناشناس سر رسید. دو دختر جوان، سینگرید ده سوئدی و آرلت فرانسوی. سینگرید موبور بلند قامت و آرلت کمر باریک مو خرمایی. چهره سینگرید مانند چشمان آبیش سرد و بی تحرک. صورت آرلت ریزنقش با چشمان فندقی براق. سینگرید کت و دامن خوشدوخت ارغوانی پوشیده بود و آرلت یک شلوار جین به پا داشت که پیراهن کشباف گشادی روی آن می افتاد. ابتدا میشل از ورود این دو مهمان ناخوانده جا خورد، اما روی ترش نکرد و قرار شد بر خوراک مرغی که تهیه دیده بود یک املت اضافه کند. دخترها کمک کردند و میز را چیدند. سینگرید پیشنهاد کرد که یک املت سوئدی بپزد و همه یک صدا گفتیم همه جور املت خورده بودیم جز املت سوئدی. گفت اگر یک تکه ماهی دودی در یخچال دارید بدهید تا مزه املت سوئدی را بچشید. همین که میشل به همراه دخترها به آشپزخانه رفت، ریمون سرش را بیخ گوش من آورد. گفت با این دخترها در کافه سلکت آشنا شدم و چون تو هم عزب شده ای دعوتشان کردم. گفتم یعنی هر دو دختر را به خاطر من؟ گفت نه، میشل هم مدتی است تنها مانده و اگر ولش بکنیم عاشق می‌شود، زن می‌گیرد و کار دست خودش می‌دهد. من مدتی است گیر افتادم، نامزد دارم، سر شماها بی‌کلاه است. با وجودی که ریمون لبخند شیطنت‌آمیز بر لب داشت، در صداقتش شک نداشتم، زیرا نه تنها محبت و بزرگواری ریمون به قدری زبانزد دوستان بود که لقب پیشاهنگ به او داده بودیم، بلکه همیشه دست پیش را می گرفت و قبل از اینکه توقعی از او داشته باشیم باطن ما را می خواند و نیاز ما را در حدود امکاناتش بر می آورد. یادم است یک بار که میشل چندی غایب شده بود، ریمون به من تلفن زد و بعد از احوال پرسی گفت اگر تو هم مدتی است میشل را ندیده ای یعنی که بیکار شده و شاید کیسه‌اش ته کشیده باشد. با همدیگر به سراغ دوستمان رفتیم و معلوم شد که حدس ریمون درست است و پولی را که با خود آورده بود سخاوتمندانه روی میز گذاشت. پرسیدم این دخترها هم هنرپیشه تئاتر هستند که با تو کار میکنند؟ گفت حواست پرت است. نه تنها نمیدانم چه کاره اند، بلکه تا پشت همین در اسمشان را هم بلد نبودم. گفتم پس کاش تلفن میزدی و از میشل اجازه میگرفتی. میدانی که میشل مبادی آداب است. ریمون طبق معمول خودش به جای اینکه وارد بحث بشود زد زیر خنده و به صدای بلند به طوری که همه بشنوند یک لطیفه درباره جهودی نقل کرد که میخواسته با یک چمدان پول نقد گالری لافایت را بخرد و مجلس خودمانی شد. میشل برخلاف ریمون که ظاهر و باطنش یکیست، آدمی است تودار و در روابط با زنها و جلب آنها روش عجیبی دارد. یعنی هرگز به زن مورد توجهش بند نمی کند، اما چون به علت شغلش از همه جا و همه کس خبر دارد، می تواند با نقل قول از این و آن یک شبانه روز سر شما را گرم بکند. اینجاست که اگر زن یا دختر خوشگلی حضور داشته باشد، هنر اصلیش را به کار میبرد. صدایش را خفیف میکند تا حواس مخاطبین کاملا به طرفش کشیده بشود. آنقدر رموز و جزئیات زندگی مشاهیر را روی دایره میریزد و چون اسم فامیل آنها را به زبان نمیآورد، شنوندگان کنجکاو شده ابتدا به طور عادی و بعد با التماس هویت آن شخصیت را میپرسند و میشل از سر لطف سرش را جلو میآورد و در گوشی نام او را بازگو میکند. دیشب هم بر اساس همین روش میشل توجه حضار را به خودش جلب کرد و ریمون بیچاره هرچه مزه ریخت نتوانست مجلس آرا بشود و من هم که مثل همیشه هر چه گفتم به قدری جدی بود که لوس از آب در می آمد و حس می کردم بحثی را که درباره آزادی زن و مرد و معایب ازدواج و سرگذشت خودم پیش کشیدم بیجاست. شام خوردنمون به درازا کشید. از وقت سینما رفتن گذشت و به پیشنهاد ریمون یک بازی دست جمعی را شروع کردیم. هر یک به نوبت سر پا می ایستادیم و با ایما و اشاره عنوان یک فیلم یا یک کتاب و یا یک نمایش را تلقین می کردیم و دیگران می بایست آن عنوان را کشف بکنند. برخلاف انتظار اداها و تقلیدهای سینگرید سوئدی به جا بود. از حرکات تند و بی‌حوصله آرلت فرانسوی به زحمت چیزی دستگیرمان می شد و کار ریمون طبیعتاً از همه ما مناسبتر و جا افتاده تر بود، در صورتی که میشل و من به ندرت می توانستیم با حرکات دست و صورت مفهومی به عنوان انتخاب شده بدهیم. شرابخواری بسیار و بازی به طوری مشغولمان کرد که وقت به سرعت گذشت و میشل که حوصله زیادی نشان نمی داد چرتش برد، یا طبق روحیه و برنامه بغرنج معمولش اینچنین وانمود میکرد و سینگرید مثل اینکه بخواهد او را دلداری بدهد در کنارش نشست، دستش را در دست گرفت، سرش را روی سینه‌اش گذاشت و ما سه نفر دیگر ملتفت شدیم که باید زحمت را کم کنیم و آنها را تنها بگذاریم. آپارتمان من تا خانه میشل زیاد فاصله ندارد. به ریمون پیشنهاد کردم بیاید و در یکی از اتاقهای آنجا بخوابد، اما ریمون ترجیح داد به خانه خودش برود. یا چون آدم با محبت و خوش حسابی است نخواست سر خر بشود. در نتیجه آرلت با من ماند و در آن ساعت شب دسترس نداشتن به وسایل نقلیه بهانه خوبی شد که به آپارتمان من بیاید و به ترتیبی که نقل کردم تا صبح در آغوشم خوابید. آرلت نزدیک ساعت 10 بیدار شد. من یک قهوه جوشاندم و با نان بیات و کره و عسلی که در یخچال داشتم برایش آوردم. یعنی همان رفتاری را کردم که همیشه با زنم می داشتم. تا کار تهیه صبحانه با من بود و تا سینی را روی زانوانش نمی گذاشتم از جایش تکان نمی خورد. این هم یکی از عادتهای زنم بود که نمی پسندیدم و بسا بر سر این موضوع با همدیگر گفتگو می داشتیم. مخصوصا در مواقعی که زانویش به سینی می خورد و شیر و قهوه روی پتو می ریخت. با این وصف وقتی چراغ را روشن کردم از دیدن آرلت در جای زنم لحظه دستپاچه شدم. آرلت برهنه چهار زانو توی رخت خواب نشست، کره را روی نان مالید و به رسم فرانسوی توی فنجان شیر و قهوه زد. اما هنوز دو لقمه نخورده بود که سینی را به زمین گذاشت. دست مرا که لبه تخت خواب نشسته بودم گرفت و به طرف خودش کشید. این عمل به قدری ناگهانی بود که هر وقت یادش می افتم قیافه متعجب خودم را با حالت احمقانه مجسم می بینم. باز گردبارد شد و مرا از جا برکند و قبل از اینکه به خودم بیایم سراب ها بلعیده شدم. بازویم زیر تنه هم مانده بود و با حرکات سریع و فشارهای فوق‌العاده اعضای بدن او کوچکترین اختیاری در خود نمی‌یافتم. این بار هم آغوشی طولانی تر و داد و فریاد آرلت شدید تر بود، به حدی که برای خلاصی از چنگ او به التماس افتاده بودم. اما کو گوش شنوا؟ خوشبختانه حملات آرلت به همان ناگهانی که شروع شده بود قطع شد و هن و هن زنان تاغواز میان تخت خواب افتاد و من توانستم به زحمت از جایم بلند شوم. این دختر غریبه چه آتش پاره ای از آب در آمده بود. با وجود کوفتگی رفتم زیر دوش، آبی به خودم زدم و به اتاق برگشتم. در این مدت آرلت لباسش را پوشیده بود و داشت هولکی با یک تکه پنبه به صورتش پودر می‌مالید. در جواب سوال من که کی و کجا باز همدیگر را خواهیم دید گفت برای کاری که پیدا کردم ساعت 11 وعده دارم. نمره تلفنت چیست؟ امشب بهت تلفن می‌زنم. و مثل برق و باد کیفش را برداشت و هنوز کفشهایش را درست به پا نکرده بود که از در بیرون رفت. مدتی هاج و واج ماندم که چرا انقدر عجله داشت. بعد بی اختیار از جایم پریدم و نگران رفتم به سراغ اشیای جیبم که دیشب در هم و بر هم در کشو میز کنار تخت خوابم ریخته بودم. مادرم همیشه میگفت برای اینکه جیبهایت مثل گاله نشود و لباست از ریخت نیفتد پیش از آویزان کردن به چوب لباسی جیبهایت را خالی کن. و چون من بچه ی حرف شنویی بودم تا این سن و سال دستورش را اجرا می کنم. کشو را پیش کشیدم، کلید و قلم خودنویس، شانه و کیف پول خورد، شناسنامه و کارت‌های اتومبیل و دفترچه بانک همه سر جایشان بود. زیر آنها 1000 فرانکی را که برای خرج آخر هفته از بانک گرفته بودم نیز دست نخورده بود. از اینکه به درستکاری آرلت شک برده بودم شرمسار شدم. البته در روزگار ما و در شهری چون پاریس کمتر کسی است که نسبت به اشخاص غریبه سوء ظن نداشته باشد. دختر و پسرها حتی فرزندان خانواده‌های مرفه و نجیب و محترم به روابط اخلاقی سنتی پایبند نیستند. گذشته از این که بسا امراض نامکشوف داشته باشند، جیبشان را با جیب شما یکی می دانند. نه اینکه بخواهند دزدی بکنند. البته احتمال دزدی را هم باید از نظر دور نداشت، اما اصولاً پول را وسیله‌ای برای خرج کردن می دانند. اگر شما پولی در جیب نداشته باشید آنها سر کیسه جان را باز می کنند، ولی توقع دارند که در صورت لزوم شما هم به نوبه خود پولتان را در اختیارشان بگذارید. بسیار پیش می آید که بگویند فلان مبلغ به من قرض بده. در اینجا کلمه قرض معنی متعارفش را ندارد، زیرا منظور این است که اگر پولی در جیب داری به من بده، چون احتیاج دارم و انتظار نداشته باش که بهت پس بدهم. همچنین است رفتار آنها با فقرا. از سیگار گرفته تا هر مبلغی که در جیب داشته باشند تو مشت گداهای مست می ریزند. یا بیشتر از اشخاص مسن و پولدار به ساز زنهای دورگرد می بخشند. هرگاه برای مستضعفین یکی از قاره‌های فقیر زلزله زده و ستم دیده کمک بخواهند، همین بچه‌ها و جوان‌های لاابالی مآب هستند که بیش از ثروتمندان واقعی پا پیش می‌گذارند. بنابراین عجیب نمی بود که آرلت بی اجازه چند اسکناس از توی کشو برداشته باشد، اما به هیچ چیز دست نزده بود، در صورتی که شب گذشته ضمن صحبت گفته بود که دچار بیکاری است و احتیاجش زیاد. حتی اگر سختی زندگیش را به زبان نمی آورد، سر و وضعش شاهد زنده‌ای از تنگنای مادیش بود. یک شلوار جین کهنه، یک پلووری که برایش گشاد بود و یک جفت کفش پاشنه در رفته. پیرایش دختری بود که 2 سال پیش لیسانس ادبیات انگلیسی را گرفته و در یک دبیرستان حومه پاریس 1 سال تدریس کرده بود. اما چون از این شغل خوشش نمی آمده استعفا می دهد و برای اینکه کار پردرآمدتری در یک شرکت تجارتی بیابد مدتی به این در آن در می زند. گاهی به عنوان مترجم موقت پولی به دست می آورده است و حالا که اوضاع اقتصادی مشکل تر شده بیکار مانده بود. آرلت نه شب آن روز به من تلفن زد و نه شب بعد. خودم نیز آنچنان گرفتار کارهای بی سرانجامم بودم که وقتی ریموند تلفن کرد و با گوشه و کنایه از عاقبت شبی را که آرلت نزد من آمده بود پرسید، سرسری جواب دادم. هفته بعد که دوشنبه ای بود، دیر وقت در حدود نیمه شب تلفنم زنگ زد. آرلت بود. پرسید آیا می تواند به سراغم بیاید؟ از آنجا که معمولا قبل از 2 یا 3 صبح نمی خوابم جواب مثبت دادم. آرلت شاد و خندان با یک جعبه کوچک شکلات وارد شد. گفت بالاخره کار پیدا کردم. باید جشن بگیریم. شادی او در من اثر کرد. هرچه خوراکی در یخچال داشتم با یک بطری شراب روی میز چیدم و رادیو را که خوشبختانه پتروشکا را میزد روشن کردم. البته صدایش را به قدری پایین آوردم که مزاحم همسایه‌ها نشویم. کاری را که آرلت پیدا کرده بود ظاهراً درآمد خوبی داشت. در یک دانسینگ نزدیک خیابان شانزلیزه مأمور نگهداری پالتوها و فروش سیگار شده بود. از آنجا که این جور شغل انعام زیاد دارد، امیدوار بود بتواند در عرض 1 ماه پول کافی به دست بیاورد و به سوئد برود. به او طعنه زدم، مگر هوس سردخانه کرده ای؟ گفت نه، نامزدم سوئدی است و هنوز دانشجو، باید پول جمع کنم تا بتوانیم با همدیگر ازدواج کنیم. جواب آرلت مثل دیگر رفتارش برایم به قدری غیر منتظره بود که مدتی هاج و واج ماندم. گفتم تو نامزد داری و میخواهی ازدواج کنی و ضمناً میایی و با من غریبه میخوابی؟ باید اعتراف کنم که بلا فاصله از سرزنش خودم پشیمان شدم. بر حسب اتفاق با یک دختر تودلبرو و بی توقع آشنا شده بودم. به خانه ام آمده بود. بی قید و شرط با من خوابیده بود و من در کمال خشونت داشتم او را محاکمه می کردم. به من چه که در زندگی چه روشی را برگزیده است؟